بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 310 صفحه 12 و الادراک تعرض له اضافتان احداهما الى ذی الادراک و الثانی الى شیء المدرک. در تعریف ادراک بحث داشتیم. مصنف ادراک رو تعریف کرد، گفتیم که در شرح مطلب اولا مفردات عبارت ایشون رو توضیح میدیم و ثانیان به محتوای این عبارت میپردازیم. از توضیح مفردات حقیقت متناسبه رو بیان کردیم، الان میخواییم بیان کنیم ادراک رو، خود کلمه ادراک رو و اونچه که لازمه در کنارش گفته بشه. میفرمان که ادراک یک امر اضافیه که به دو چیز اضافه دارد، یکی به ذی ادراک یعنی مدرک، یکی هم به اون شیئی که ادراک میشود یعنی مدرک. ادراک واسطه ایست بین این دوتا، یعنی ذی ادراک رو با مدرک ارتباط میده، مدرک رو با مدرک ارتباط میده و چون ارتباط دهنده حالت اضافی داره. هر چیزی که رفت باشد، نسبت باشد، اضافه است. ادراک هم یه رفتی است بین مدرک و مدرک، پس امریز اضافی. ما از این اضافی بودن ادراک دو تا استفاده می کنیم. استفاده اول این که هرگاه بخواهیم ادراک رو تعریف کنیم، باید هم مدرک هم مدرک رو در تعریف اخذ کنیم. زیرا قانون این چنینه که در تعریف امر اضافی باید طرفین اضافه بیان. اگر یه امر حقیقی رو بخوام تعریف کنیم، فقط ذات خودش رو بیان میکنیم، ذات همون امر حقیقی رو تعریف میکنیم. اما اگر بخوام امر اضافی رو تبیین کنیم، باید اضافه بودنش رو هم تو تعریف منعکس کنیم، یعنی وابسته بودنش رو هم بیان کنیم. این در صورتی است که ما طرفین اضافه رو که تعریف کردیم. و چون ادراک امر اضافی است، در تعریفش باید طرفین اضافه توی تعریف بیاد. می‌بینید که مصنف هم همین کارو کرده. مصنف گفته که حقیقت متمثله شی عند المدرک حاضر شود. البته شی مدرک رو مصنف تو تعریف نیورده، تو معرف آورده، گفته ادراک و شیء حقیقت. شیء رو که همون مدرک هست توی معرف بود، تو معرف آورده نه تو تعریف. ولی تو تعریف ضمیر راجع به شیء رو گفته، هو ان تکون حقیقت و هو، همین ضمیر جانشین اون مدرکه. بعدم گفته متمثلتون عند المدرک، مدرک هم آورده. پس تو تعریف هم مدرک رو آورده هم مدرک رو آورده، به خاطر اقتضایی که امر اضافی دارد، که اقتضاش اینه که تو تعریف باید طرفین اضافهش بیاد. این نتیجه اولی که ما میگیریم. نتیجه دوم اینه که اگر ادراک امر اضافی است، مدرک و مدرک هم دو متضاعف هست. همیشه همینطوره که اگر یه امر اضافی داشته باشید، طرفین اون امر اضافی رو متضاعفان میدونید. مثلا عبوت امر اضافی است، شما اب و ابن رو متضاعفان میدونید، منتها به تضایف مشهوری. عبوت مضاعف اضافه است به اضافه حقیقی، اب و ابن هم اضافن به اضافه مشهوری. پس هر جا شما اضافه داشته باشید، دو طرف اضافتون متضاعفان هم. خب ادراک هم اضافه، پس دو طرف ادراک مدرک و مدرک باشه متضاعفان هم، منتها متضاعفان مشهوری، یعنی ذاتی هستند دارای اضافه، نه که ذاتشون اضافه باشه. اگه ذاتش اضافه باشه میشه اضافه حقیقی، اما اگر ذاتی باشد دارای اضافه میشه اضافه مشهوری. مثلا عبوت میشه اضافه حقیقی، اما اب که ذاتی است دارای عبوت میشه اضافه مشهوری. اینجا ادراک اضافه حقیقیه، اما دو طرفش که مدرک و مدرکن متضاعفانن به اضافه مشهوری. این دو مطلبی که نتیجه میگیریم از اضافه بودن ادراک. پس روشن شد که ادراک امر اضافی و لذا در تعریفش باید هر دو متضاعف بیاید اولا و خود اون دو طرف متضاعفان ثانیاً. این مطلبی بود که ما در این دومین مفرد از مفردات کلام مصنف گفتیم که توضیحی بود در باره احتاج. صفحه 310 هستیم، صفحه 12 هم ولی ادراکو تعرض لهو اضافتان، دو تا اضافه داره، یکی به این طرف یکی به اون طرف. احداهما الی ذل ادراک، یا در نسخه داریم ذی ادراک، هر دوش درسته. یکی از اون دو اضافه این ادراک هست به ذی ادراک، یعنی به مدرک. و ثانی الی شیء المدرک، و دومی اضافه این ادراک هست به شیء مدرک. خب این مطلب تموم شد، دو تا نتیجه بعدا میگیم که بعد عرض میکنم. چرا در اینجا میگه ذی ادراک نمیگه مدرک؟ میتونست بگه احداهما الی المدرک و ثانی الی المدرک، عبارت راحت ترم بود، خلاصه ترم بود. چرا ذی ادراک میگه؟ این بعدا توضیح بیشتری داده میشه، فقط من اشاره میکنم که مدرک اصطلاحاً به نفس گفته میشه و نفس درسته که مدرکه، ولی همیشه مدرک مباشر نیست. در صورت عقلی مدرک مباشره، ولی در چیزهای در صور دیگر مدرک مباشر نیست، به توسط آلت ادراک میکنه. یعنی در واقع خیال ادراک کرده، باصره ادراک کرده، سامع ادراک کرده و پشت سرش نفس ادراک کرده. پشت سری که میگم نه یعنی با فاصله، یعنی به توسط این آلات نفس ادراک کرده. پس نفس رو میگیم مدرک. اگر ما بر قوای ادراکی کلمه مدرک رو اطلاق کردیم، ادراک حقیقی نیست، ادراک تسامحیه. اونا رو باید ذی ادراک بنامیم نه مدرک. اونا موجودی هستن که اون صورت مدرکه رو گرفتن، ولی گاهی از اوقات ادراک هم نمی کنن. حس باصره صورت رو میگیره، شما یه چیزی رو دارید میبینید، ولی نفس مشغول جای دیگه است. بعد که اون شیء از جلوی چشم شما رد میشه، ازتون پرسیده میشه که چی دیدید، میگید هیچی، من چیزی جلوم نبود. اصلا ندیدید، جلوتون بوده، عکس تو واسطه افتاده ولی دیده نشده، یعنی ادراک حاصل نشده با اینکه قوه واسطه عکس برداری کرده، علتش اینه نفس همراهی نکرده. پس مدرک واقعی نفسه. نفس اگر همراهی نکنه اصلا ادراک تحقق پیدا نمیکنه. اون واسطه فقط ذی ادراکه، مدرک نیست. و در ادراک نسبت ادراک به ذی ادراک لازمه. حالا بعد ادراک تحقق پیدا کنه یا نکنه، نسبت به ذی ادراک لازمه، نسبت به مدرک لازم نیست. نسبت به مدرک لازم نیست. ادراک احتیاج دارد به این که با ذی ادراک تماس داشته باشه. البته اگر این ذی ادراک وصل شد به مدرک، یعنی نفس هم همراهی کرد، حقیقت ادراک و واقع ادراک حاصل میشه. اگر نه فقط ظاهر ادراک هست، فقط ظاهر ادراک، ما داریم اصل ادراک رو الان تبیین میکنیم. میتونید بله ما الان در این حضوری بحث نداریم،
نه درم یه شیع رو خود نفس داشت، اونجا یه درکی صورتی بود، اینجا خود رو نفس درک میکنه.
بله در این حضوری نفس درک میکنه، در این حضوری نفس درک میکنه، در تعقل نفس درک میکنه، ولی لزوم نداره همه جا نفس درک کنه. در احساس نفس مدرکه، اما مدرک مباشر نیست. در علم حضوری نفس مدرک مباشره، در علم تعقلی نفس مدرک مباشره، ولی ما الان بحثمون در علم حضوری نیست، در علوم حصولیه بحث داریم. در علوم حصولیه فقط در تعقل نفس مدرک مباشره، در بقیه مدرک مباشر نیست. بله میتونیم مثلا جور دیگه بیان کنیم که زی ادراک یعنی نفس. کلمه زی ادراک گفته تا خود نفس رو بفهمونه، چون صاحب ادراک اونه، چون صاحب ادراک اونه. ولو قبا هم دخالت دارن، در اینجا نمیخواد قبا دخالت بده، که برعکس اون که قبلا گفتن. توضیح اولی که گفتن این بود که زی ادراک گفت تا اعم باشد، هم شامل قبا شود هم شامل نفس شود. اون که توضیحش که رسیدم دیدم یه خود تسامح داره، یعنی این دومی مشکلی نداره. در دومی اینطور بگید زی ادراک یعنی اونی که صاحب ادراکه و درک مال اونه، یعنی نفس. چون ایشون داره ادراک رو، ادراک حقیقی رو بیان میکنه، باید زی ادراک رو ازش بکنه، باید زی ادراک رو ازش بکنه، نه وسیله ادراک رو. در وسیله ادراک، ادراک محقق نمیشه، اندازی ادراک، ادراک محقق میشه. این که ایشون زی ادراک گفته نه مدرک، به خاطر این که بیان کند که ادراک رابطه ایست بین نفس و شیء مدرک. صرف رابطه بین قوا و شیء مدرک ادراک نیست، بلکه اون مدرک واقعی که زی ادراکه باید دخالت کند، یعنی نفس، تا ادراک تحقق پیدا کنه. توجه شدید؟ پس زی ادراک گفت زیرا که خواست بیان کند، زی ادراک یعنی نفسه، زی ادراک گفت زیرا خواست بیان کند که ادراک واقعی منظور ماست، نه ادراک تسامحی، و ادراک واقعی هم بین نفس و مدرک هست و مدرک هست، نه بین قوا و مدرک. زیرا قوا گاهی از اوقات همراهی نفس رو ندارند و ادراک واقعی حاصل نمی شود. این توضیح رو پس می کنم برای این که ایشون کلمه زی ادراک رو بود. اگر مدرک می گفت، ما باید مدرک رو حمل می کردیم بر نفس و قوا رو خارج می کردیم. اما زی ادراک گفته دیگه احتیاج نداره حمله بر نفس بشه، بلکه خود به خود منطلق بر نفس هست، لازم نیست چیزی رو خارج کنی، خود زی ادراک هم میشه بر نفس. مراد از اضافه در اینکه نسبت معنای لغوی بفرمایید. خود هر اضافه دو نسبت متکرره، هر اضافه دو نسبت متکرره، یعنی امر اضافی به دو طرف نسبت داره. حالا اضافتان بفرمایید دو نسبت، که این دو نسبت وقتی حاصل شدن اصطلاحاً به اون موجودی که این دو نسبت رو دارد اضافه میکنه. هنوز ما بحث نکردیم که نفس مدرکه یا قوا مدرکه. الان زود بود بگه نفس مدرکه، هنوز این بحث رو نیومده، ولی میدونیم مدرکی داریم. اون مدرک چیه هنوز بیان نکردیم. اگر بگه مدرک درست گفته، ولی اگه بگه نفس، یه نفر سوال میکنه اونم درسته، ولی یه نفر سوال میکنه که از کجا میگی نفس مدرکه، شاید چیز دیگه مدرک باشه. این که هنوز ثابت نشده. اگر ثابت میشد میتونست به جای مدرک بگه نفس، اما چون هنوز ثابت نشده که مدرک کیه، فقط میگه مدرک. حالا میخواد نفس باشه، میخواد چیزی دیگه باشه، برش دیگه فعلا مهم نیست. تازه اگه نفس میگفت، از نظر اینکه تعریف مشتمل بر کلمه مدرک نمیشد بهتر بود، چون داره ادراک رو تعریف میکنه. هر کی از مشتقات ادراک پرهیز کنه بهتره تو تعریف. در این حال میبینیم کلمه مدرک گفته، علت چیه که نمیتونسته چیز دیگه بگه. اگه نفس میگفت مشکل داشت، قوا میگفت مشکل داشت، چون هنوز روشن نیست که چی داره ادراک میکنه. فقط کلمه مدرک رو میاره که این مشکل برطرف بشه.
دوم، اثبات مدرک، عقل،
فصل دوم گفت ما خودمون ادراک میکنیم پس یکی کجا رو بود؟ اونجا که باشم هوای تلقو میگفت؟ نه اون بحث ادراک رو نبود، ما خودمونو میابیم، خودمونو میابیم و اونی که میابیم الان هست همین وجدان میابیم، نه رو استدلال، چون استدلال گفتیم نمیتونیم از طریق فعلمون استدلال کنیم. ولی عجل ذالک از کردن نتیجه ایست که از این اضافی بودن میگیریم. ولی عجل ذالک یعنی چون که این ادراک امریست اضافی، دو تا نتیجه گرفته میشه. نتیجه اول احتاج فی تعریفی لی، مصنف احتیاج پیدا کرد در تعریف این ادراک، الا ایراد که وارد کند ذکر شیء رو که مدرک است، و الا ایراد ذکر ذل ادراک و هوا قوله این دل مدرک. دو چیز رو باید در تعریف ذکر می شود، یکی شیء را، یکی هم زی ادراک رو. شیء رو گفت مدرک، زی ادراک هم گفت مدرک. این نتیجه اولی کرد. نتیجه دوم ولعجل عروض هذه الاضافه، چون این اضافه بر ادراک عارض می شود، مدرک و مدرک هم ایضا متضاعفین هستند، که اینا همه توضیح دارد. مطلب بعدی، ما داریم مفردات ادراک رو توضیح میدیم، داریم مفردات کلمات مصنف رو توضیح میدیم. یکی از مفردات ادراک بود که مختصری از توضیحش گذشت. حالا باز مجدد توضیح دیگری بهش میکنیم. میگیم که ادراک گاهی به آلتن هست، گاهی بدون آلت. این توضیحیست برای ادراک که داریم عرض میکنیم، ولی در واقع منظورمون اینه که اون کلمه یشاهدها ما بهی ادراک رو توضیح بدیم. درسته ادراک داره توضیح داده میشه، ولی آخر سر نظرمون اینه که اون کلمه آخر تعریف ادراک توضیح داده میشه. ادراک گاهی به آلت هست، گاهی به غیر آلت. مثلا احساس همیشه وسیله آلت، مدرک نفسه، نفس مدرکه، ولی به وسیله آلت ادراک میکنه در احساس. حالا آلتش باصره است، سامع است، لامسه است، یا حتی قوای باطنی است و قوای متخیله به امثال ذلک، که بالاخره به توسط آلت ادراک میکنه. اما در تعقل بدون آلت ادراک میکنه، بدون ابزار ادراک میکنه، که اینا توضیحاتش انشاءالله در آینده به طور مفصل تر میاد. پس ادراک گاهی به توسط آلت، گاهی هم بدون آلت. در هر دو قسم، در هر دو قسم ما بهی یدرک ادراک میکنه، و ما بهی یدرک یعنی قوه در قسم اول و نفس در قسم دوم. نمیگه مدرک، میگه ما بهی یدرک. مدرک در هر دو حال نفسه، باصره واسطه است. در جایی که بدون آلت ادراک بشه، که خب مستقیما نفس رو ادراک میکنه، اونجایی هم که با واسطه ادراک میشه، بازم نفس ادراک میکنه، منتها با واسطه. مدرک در هر دو حال نفسه، ولی ما بهی ادراک فرق میکنه. اون چه که وسیله ادراک میشود در اولی آلته، در دومی نفسه. ما بهی ادراک با مدرک فرق داره. مدرک اون کسیست که اون موجودیست که درک میکنه، ما بهی ادراک اون وسیله است، یا همون موجود مدرکه، بالاخره اونی که به وسیله او درک می شود، که در قسم اول که ادراک به آلتن هست به وسیله آلت درک می شود، در قسم دوم که ادراک لا به آلتن هست به وسیله خود نفس ادراک می شود. که ما بهی یدرک در قسم اول آلات، ما بهی یدرک در قسم دوم نفسه. مصنف میگه که این شیء مدرک را، یا اون حقیقت متمثله رو، یعنی حقیقت متمثله حاضر است یا مشاهده می کند اون حقیقت رو، ما بهی ادراک. یعنی اونی که وسیله ادراکه، اون مشاهده میکنه. بعدم کاهین گفت مشاهده یعنی حضور، مشاهده یعنی حضور. پس معنا اینه که اون مدرک حاضر میشود اند ما بهی یدرک، یعنی اند الاله حاضر میشود یا اند النفس حاضر میشود. مصنف برای این که هر دو قسم داخله در تعریف باشه ما بهی یدرک گفت. اگر میگفت یشاهد و هل مدرک، این اختصاص به نفس پیدا میکرد چون نفس مدرک بود. یا شاهده ها یعنی حاضر باشد پیش مدرک. خب در این باید پیش مدرک حاضر می شد تا تعریف ادراک تحقق پیدا می شد، در حالی که مصنف اینو نمی خواد بگه. می خواد بگه که این مدرک باید پیش ما بهی ادراک حاصل بشود تا ادراک صورت بگیره. لازم نیست حتما پیش نفس حاضر بشه، پیش حس هم حاضر بشه کافیه. البته بعدا اشکالی خواهیم داشت که پیش حس حاضر بشه ادراک حالا تحقق پیدا نمی کنه، بلکه باید پیش نفس حاضر بشه، اونو بعدا جواب خواهیم داد. ولی فعلا این مطلب که داره عرض میشه توجه کنید که ادراک دو قسم، ادراک به آلتین، ادراک بلا آلتین، و مدرک باید در فرض اول پیش آلت و در فرض دوم پیش خود نفس حاضر شود. مصنف اگر میگفت اندل مدرک، چون مدرک نفس بود، معناش این میشد که مدرک باید پیش نفس حاضر شود، در حالی که اینجوری نیست، بلکه میتواند پیش آلت حاضر شود در قسم اول، پیش نفس حاضر شود در قسم دوم. پس ناچار بود مصنف یه عبارتی بیاره که شامل هر دو قسم میشه. به این جهت گفته یا شاهده ها ما به یدرک، کلمه ما به یدرک را آورده تا شامل دو قسم میشه. ولی ادراک ها ینقسم الى ادراکن به آله که عبارت هست از احساس، چه احساس باطنی چه احساس ظاهری، و الى ادراک به غیر آله که عبارت هست تعقله. به غیر آله یعنی بل به ذات المدرک، ذات المدرک یعنی نفس، که ادراک به خود مدرک هست یعنی به خود نفس هست. در قسم اول به آلت هست که از طریق آلت مدرک ادراک می کند، در قسم دوم بدون آلت هست و مستقیمن مدرک ادراک می کند. ولی تنبیه علی القسم مصنف برای این که ما رو متوجه هر دو قسم ادراک بکند، تعریف رو مقید کرد به قولش یا شاهده ها ما بهی یدرک. نگفت یا شاهده هل مدرک که اختصاص به نفس پیدا کنه، بلکه گفت یا شاهده ها ما بهی یدرک که هم شامل نفس بشود هم شامل حالات نفس. خب یک اشکال در تعریف مصنف هست و اون اشکال اینه که ایشون کلمه یا شاهده ها رو در تعریف آورده و شهود یه نوع ادراک خاصه. ایشون داره ادراک عام رو بیان میکنه، بعد در ضمن ادراک عام ادراک خاص رو عکس میکنه. ادراک خاص مخفی‌تر از ادراک عامه، اصلا به طور کلی خاص مخفی‌تر از عامه، به خاطر اینکه خاص همون عامت با یک قید اضافه. اگر ما بخوام خاص رو حل کنیم، هم باید عام رو حل کنیم، همون قید اضافه رو حل کنیم. پس خاص توضیح بیشتر میخواد، عام توضیح کمتر میخواد. به همین جهت عام واضح‌تره و خاص مخفی‌تره. مصنف تعریف کرد عامی رو که واضح‌تر است به خاصی که مخفی‌تر است، و این تعریف شیء است به اخفا که در منطق گفتن باطله. البته دورم لازم میاد، دورم لازم میاد، چون داره تعریف میکنه ادراک رو به ادراک. ولی این اول بحث گفتیم چون تعریف تعریف حقیقی نیست، این مشکلاتش رو لحاظ نمی کنیم. ولی توی تعریف کلمه مدرک داشت، مدرک داشت، مابهی ادراک داشت، اینا همه مشتقات خود ادراک هست، نباید توی تعریف ادراک بیان. با وجود این آمدن، اشکالی نداره، زیرا که تعریف ما تعریف حقیقی نیست. اگه تعریف حقیقی بود باید از تمام مشتقات پرهیز میکردیم تا دولاشون نیاد. ولی چون تعریف حقیقی نیست، اشکالی نداره که از مشتقات استفاده کنیم. ولی در تعریف چه حقیقی چه غیر حقیقی حق نداریم به اخفا تعریف کنیم، حتی اگر غیر حقیقی باشه تعریف ما. و در اینجا تعریف به اخفا مشکل دو رو نداریم، چون که تعریف تعریف حقیقی نیست. ولی مشکل تعریف به اخفا رو داریم، چون تعریف چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی باشه حق نداریم درش تعریف و اخفا کنیم، و در اینجا تعریف و اخفا شده. اینو چی جواب میده؟ که شهود به معنای ادراک بل مشاهده است که میشه ادراک خاص. این در تعریف اخصره و باعث شده تعریف به اخص و اخفا صورت گرفته باشه. جواب میدن که تعریف این که مشاهده در اینجا معنی حضوره و حضور معناش بدیهیه، اصلا کاری به ادراک نداره که بشه اخص از ادراک و بعدم تعریف مشتمل بشه بر اخص از معرف. بلکه ما تعریف کردیم ادراک رو به حضور و حضور هم امر شناخته شده و اخفای از ادراک نیست بلکه اجلای از ادراکه. این جواب رو اشکال کرده، گفتن تنها حضور کافی نیست بلکه حضور خاص لازمه. مثلا حضور اندل حس کافی نیست، زیرا که ممکنه چه شیئی پیش حس حاضر باشه و انسان اون رو ادراک نکنه. چنانچه مثال زدم اگر حواسش پرت، نفسش آمادگی نداره، نفس همراهی نمی کنه، الان میبینید که شیئ اندل حس حاضر هست ولی ادراک تحقق پیدا نکرده، پس صرف حضور کافی نیست. حضور با التفات نفس لازم است. حضور با التفات نفس هم میشه ادراک. پس باز مشاهده شد ادراک، همون ادراک خاص دوباره اشکال نگشت. ادراک مشاهده رو خواست طرف تفسیر کنه به حضور که دیگه به ادراک مرتبط نشه و ادراک خاص نباشه. مستشکل اشکال کرد و بالاخره برگردوندش دوباره ادراک خاصش کرد. خب هر حضوری کافی نیست، حضور اندن نفس لازم. حضور اندن نفس هم میشه ادراک خاص. خواجه جواب میده، میگه که ادراک به معنای حضور اندل حس نیست بلکه حضور اندل مدرک است لل حضور اندل حس. ادراک اگر ادراک تعقلی باشد عبارت است از حضور اندل مدرک اندل نفس، اما اگر ادراک احساسی باشد عبارت است از حضور اندل نفس للحضور اندل حس. که حضور اندل حس کافی نیست، باید اندل نفس هم حاضر بشه. خب پس یشاهده ها در نفس اشکالی نداره، نفس مشاهده می کند مدرک رو. در وقتی هم که شیء پیش حس بله تعقل. در تعقل اشکالی نداره یا شاهده ها، در احساس هم اشکال نداره، چون احساس عبارت است از حضور اندل نفس لل حضور اندل حس. پس مشاهده به معنی حضوره، منتقل حضور خاص. این تعریف ادراک رو تعریف به اخفا نمی کنه، چون در مشاهده اینطور اخذ شده حضور اندن نفس یا حضور اندن نفس لل حضور اندن حس، در هیچ کدوم ادراک خاص اخذ نشده که بشه تعریف برخص. در یکی حضور اندن نفس اخذ شده، در یکی حضور اندن نفس لل حضور اندن حس در شده و حضور اخذ از ادراک نیست تا اینکه تعریف شی به اخص شده باشد، به تعبیر دیگه تعریف شی به اخفا شده باشه، تعریف به اخفا نشده. اگر مشاهده رو به معنای ادراک شهودی قرار بدیم میشه خاص، وقت تعریف میشه تعریف به اخص یا تعریف به اخفا. ولی ما مشاهده رو به معنای حضور میگیم، نه مطلق حضور تا اشکالی که گفتیم پیش بیاد، بلکه حضور خاص. و این حضور خاص غیر از ادراک خاصه. اگر ما تعریف میکردیم ادراک رو به ادراک خاص، تعریف به اخص بود اخفا، اما تعریف کردیم ادراک رو به حضور خاص، حضور خاص که دیگه اخفا نیست، غیر از ادراکه. حضور غیر از ادراکه، درسته در ادراک معتبره ولی غیر از ادراکه. پس ادراک رو داریم تعریف میکنیم به یه شیء خاصی که اون شیء خاص اخسته از ادراک نیست، اخسته از یه چیزی دیگه است. بنابراین تعریف نشده شیده اخسته از خودش، یا به عبارت دیگه تعریف نشده به اخفای از خودش. اگر ما مشاهده رو به معنی ادراک خاص میگرفتیم، تعریف به اخست یا تعریف به اخفا اتفاق افتاده بود. اما ما مشاهده رو به معنی حضور خاص گرفتیم، نه به معنی ادراک خاص. پس تعریف نکردیم ادراک رو به اخست از خودش، بلکه تعریف کردیم ادراک رو به یه شیء اخستی که اخست از خود ادراک نیست، اخست از یه چیز دیگه. اون دیگه تعریف به اخفا نیست. پس توجه کردید اشکال رو دوباره عرض کنم. اشکال شد که ادراک رو تعریف کردید و در تعریف مشاهده رو اخذ کردید. چه مشاهده؟ ادراک خاص است. پس تعریف کردید ادراک رو در خاص از خودش. جواب دادیم که ادراک تفسیر شده به حضور و حضور ادراک خاص نیست. اشکال کردن که حضور تنها کافی نیست. جواب دادیم بله، حضور تنها کافی نیست، حضور خاص لازمه. ولی باز هم ادراک تعریف نشده به اخذ از خودش، بلکه تعریف شده به حضور خاص، نه به ادراک خاص. و تعریف ادراک به حضور خاص اشکال نداره، تعریف ادراک به ادراک خاص اشکال داره. و علی قول مصنف که گفت و شاهده ها بحثون، یعنی اشکالون. و اون بحث اینه که گفته می شود مشاهده نوعی از ادراک است که اخذه المصنف فی بیان معنی الادراک، نوعی از ادراک رو در بیان ادراک گرفته و نوع اخذ از اون جنسه. پس اخذ رو در تعریف اون کلی گرفته و گرفتن اخذ در تعریف به این معنی که شعر رو به اخذ از خودش که اخفاست تعریف کرده باشیم و تعریف به اخذ یا اخفا جایز نیست. مشاهده علم احساسیه یا مطلقه؟ مشاهده بفرمایید علم حضوری، چون درسته که ما داریم علم حصولی رو توضیح میدیم، ولی اون حقیقتی که متمثل اندل مدرک است، اون حقیقت که همون صورته به علم حضوری معلوم میشه، اون ذات صورت به علم حصولی معلوم میشه. پس یا شاهده ها یعنی یا شاهد اون حقیقت رو، یعنی اون صورت رو ما به یدرک، یعنی وسیله ادراک اون صورت رو مشاهده میکنه. مشاهده میکنه یعنی علم حضوری پیدا میکنه، چون ما به صورت علم حضوری داریم، اگرچه به ذات صورت علم حضوری داشته باشیم. پس یا شاهد یعنی یدرک رو به ادراک حضوری، و ادراک حضوری نوعی از ادراک است، پس اخص از ادراک. اینجا یا شاهد رو به معنای احساس نمیگیریم، چون اعم از احساس و تعقل. ادراکی که ما داریم بیان میکنیم ادراک احساسی تنها نیست. تا یا شاهدی رو که در ضمن تعریف آمده به مشاهده احساسی تفسیر کنیم، بلکه مطلق ادراک داره تعریف میشه. پس در تعریفش نباید مشاهده احساسی اخذ بشه، بلکه مشاهده عام باید اخذ بشه. منتها این مشاهده عام که هم شامل احساس میشه هم شامل تعقل میشه، از جهت این که مقید میشود به مشاهده حضوری، میشود اخذ از ادراک. و وقتی اخذ از ادراک شد میشه اخفا. پس یا شاهده ها یعنی مشاهده حضوری میکنه، نه یا شاهده ها یعنی مشاهده حسی میکنه. چون ما داریم هم حس رو توضیح میدیم هم تعقل رو توضیح میدیم. وقت در معنای تعقل که نمیشه مشاهده حسی رو اخذ کرد. فهمیدید؟ اگر در جواب این اشکال بگویید که مراد از مشاهده حضوره و نه مشاهده خاص، تا تعریف به اخفا و اخذ تحقق پیدا کرده باشه. فهمیدید؟ انه مصنف اراد بالمشاهده حضور تنها رو، نه حضور خاص رو و نه ادراک خاص رو. اگر کسی چنین دفاع کند و چنین جواب دهد از اشکالی که بر مصنف وارد می شود، قیل در جواب این جواب و در اشکال بر این جواب گفته می شود که حرف مصنف اشکال داره و شما نمی توانید مشاهده رو در این جمله حضور بگیرید تا اشکال از مصنف رفع بشه، زیرا که حضور ادراک نیست، حضور خاص ادراکه. قیل الحضور غیر کافن، حضور بر ادراک کافی نیست، زیرا که الحاضر اندل حس، چیزی که حاضر می شود اندل حس، الذی صفت حس نیست، صفت اون الحاضره، اون حاضری که لا تلتفت النفس الیه لا یکون مدرکن. چیزی اگر حاضر شود اندل حس ولی نفس به اون حاضر اندل حس التفات پیدا نکند، لا یکون اون چیزی که اندل حس حاضر شده مدرک. پس معلوم میشه صرف حضور کافی نیست و الا صرف حضور حاصل بود، باید ادراک حاصل میشد در حالی که حاصل نشده. از اینجا کشف میکنیم که صرف حضور کافی نیست. ولی جواب دقت کنید، میتونید بگید ولی جواب یعنی جواب از اشکالی که بر مصنف وارده، میتونید بگید ولی جواب یعنی جوابی که از این قیل میخوام بدیم که ما اون فعین قیل رو قبول داریم، فعین قیلی که داره از مصنف دفاع میکنه قبول داریم، منتها میگیم تمام نیست حرفش، مطلب رو گفته کامل نکرده، لذا قیل اشکال کرده. ما جواب درست میدیم ولی همون مطلب انقیل رو کامل میکنیم. وقتی مطلب انقیل کامل شد دیگه اشکال قیل وارد نیست و اشکالی هم که بر مصنف وارد بود دفع میشه. چی میگیم؟ میگیم که ادراک نه حضور است بل حضور خاص است. تمام همین. ادراک اگر تعقل باشد حضور عند النفس است و اگر احساس باشد حضور عند النفس لل حضور عند الحس است. توجه کردید؟ پس ادراک در هر حال حضوره، منتها حضور خاص، یا حضور عند النفس تنها یا حضور عند النفس للحضور عند الحس که هر دوش میشه حضور خاص. پس ادراک میشه حضور خاص. وقتی ادراک حضور خاص شد، ما در تعریف ادراک حضور خاص رو اخذ کردیم نه ادراک خاص رو. اگر ادراک خاص رو اخذ میکردیم تعریف و اخذ میشد و تعریف و اخفا، ولی ما حضور خاص رو اخذ کردیم، این تعریف و اخفا و اخفا دیگه نیست.
کنند
از اون جهت که ما بیلیوت رو هم به آلت تقسیم کردیم و هم به آلت نمی‌کنیم. اگر اون جهت
اگر من حتما اون بالا نمیزه و ادراک از اون ادراکی که آلا اگر ادراک به غیر آله اینو نگفته بود و گفتش که نه به غیر آله به آلت به آله فرق با چیز باشه با نفس همراه باشه.
نمیفهمون که با نفس فرق همراه باشه. بله بالآله باشه باید با نفس همراه باشه، ولی کلام مصنف دیگه نمیفهمون. اگر اون گفت یا شاهد و حل آله کافی نبود، یا شاهد و حل نفس بالآله هم کافی نبود، بالاخره شامل همه اقسام نمیشه. شما باید یک تعریفی بیارید که شامل تعقل و احساس هر جا بشه و در اون تعریف احتیاج دارید ما به هیودرک رو بگید. نه مال بالآله رو باید، نه یا شاهد و حل آله باید میگفتید، نه یا شاهد هم نفس. یه شاهد حال آله میگفتید یعنی حاضر اندل آله شامل تعقل نمیشه، یه شاهد هم نفس میگفتید احساس شامل نمیشه.
ما
اون پیشش بله ما این کلام رو در تفسیر عبارت مصنف گفتیم. پس مصنف هم وقتی میگه یا شاهد ها ما به هیودرک، این تقسیم ما توی کلامش هست رو تصدیق نشده. شما میفرمایید از این تقسیمی که ما آوردیم اشکال پیدا شد. عرض میکنم این تقسیم توی کلام مصنف هم هست، منتها مصنف به این که تقسیم تصریح نشده، ما به این تقسیم تصریح کردیم. اگر اشکال بر تصریح ما وارده، بر اجمال مصنف هم وارد. شما میفرمایید که چون تفسیر کردیم اشکال پیش آمد. عرض میکنم ما تفسیر کردیم توی کلام مصنف بود که ما تفسیر کردیم، ما از خودمون این مطلب رو در نیاوردیم، از عبارات مصنف در آوردیم. پس تو عبارات مصنف این تفسیر بود، منتها آشکار نبود، ما آمدیم آشکارش کردیم. اگر اشکال بر ما که آشکار کردیم وارده، بر مصنف هم که مجمل گفته وارده، چون اصل مطلب هر دومون یکیه، یکی مجملا گفته یکی تفسیر هست. و جواب این است که ادراک کون و شیء حاضرن عند الحس فقط نیست، یعنی اینطور نیست که فقط شیء پیش نفس حاضر بشه و ادراک پیش حس حاضر بشه و ادراک تحقق پیدا کنه، بلکه باید پیش حس و بعد هم پیش نفس، یا به تعبیر دقیق‌تر پیش نفس حاضر شود به توسط حضور عند الحس. تا ادراک تعقل پیدا کنه. بله اگر تعقل باشه احتیاجی به حس نیست. بل کونه حاضرن اندل مدرک به حضوره اندل حس می شود ادراک. حضور اندل نفس که مدرک است به حضور اندل حس می شود ادراک. ادراک احساسی این چنین تعریف می شود، حضور اندل مدرک به حضور اندل حس. بله ادراک تعقلی حضور اندل مدرکه، ولی ادراک احساسی حضور اندل مدرک به حضور اندل حسه. پس حضور خاص لازمه، صرف حضور در ادراک کافی نیست، حضور خاص در ادراک لازمه. و مصنف از زیر شاهده ها همین حضور خاص را ادراک کرده، بنابراین داره تعریف میکنه ادراک شد به حضور خاص نه به ادراک خاص. اشکال میشه که اگر شیئی بخواد پیش مدرک حاضر باشد چون پیش حس حاضر است، پس دو دفعه حاضر شده، یک بار پیش آلت و حس حاضر شده و بعد به تبع حضور اندل حس اندل نفس هم حاضر شده، پس دو تا حضور پیدا کرده و باید دو بار ادراک بشه. جواب اینه که نه، مدرک اون قوه نیست، قوه مدرک نیست، نفس مدرکه به توسط قوه. اون آینه ادراک نمی کند عکسی رو که در خودش افتاده، انسانی که اون عکس رو میبیند به توسط آینه ادراک میکنه. این عکسی هم که تو قوه آمده خود قوه اون عکس رو نمیبینه، نفس این عکس رو به توسط این قوه میبینه. قوه باصره بیننده نیست، نفس بیننده است به توسط قوه باصره. قوه باصره آینه است، قوه باصره آینه است که شی رو عکس شی رو به نفس نشون میده. یا قوه سامعه مثل یه ضبط صوته که صدا رو به نفس میرسونه، حالا خودش نمیشنوه، صدا رو میگیره بعد منتقل میکنه به نفس، نفس میشنوه. و همچنین در بقیه قوه که همه در همه ادراک ها نفس مدرکه مثلا به توسط قوه. لا و ان یکون داره اشکالی که به ذهنیت دست میکنه. اشکال این بود که اگر شی پیش مدرک حاضر شود چون پیش حس حاضر شده، معناش اینه که شی دو بار حاضر شده، یک بار اندل حس یک بار اندل نفس، و این باطله. جواب میدم لا و ان یکون حاضرن مرتین، نه به این صورت که اون شیء مدرک دو بار حاضر شود، یک بار اندل حس یک بار اندل مدرک که نفس است. فا این المدرک هو النفس، مدرک دوتا نیستش، یکی نفسه که خوبه، بلکه مدرک همون نفس است لیکن به واسطه درست. پس در واقع یک حضور است و یک ادراک. ولو این که الحاضر و انده دوتاست، حاضر و انده دوتاست ولی حضور یکی است. و کلام و شیخ دالون علیه، در نسخه داریم و کلام و شیخ دل علیه. کلام شیخ رو توجه کنید، میگه که حقیقت متمثله مدرک پیش مدرک حاضر باشه. پس صرف حضور رو اعتبار نمی کنه، اعتبار می کنه که حقیقت متمثله پیش مدرک حاضر باشه، قید اندل مدرک داره. پس بالاخره حضور تنها کافی نیست، حضور اندل مدرک لازمه. حالا اگر حضور اندل مدرک بدون وساطت آلت بود کافیه، اگر به وساطت آلت بود باید حضور اندل مدرک به وساطت حضور اندل آلت باشد. بالاخره حضور اندل مدرک شرطه. حالا چه حضور بدون واسطه چه حضور مع الواسطه، حضور بالاخره شرطه. اگر حضور شرط شد، از حضور خاص رو در ادراک اخذ میکنیم نه حضور مطلق رو. بین حاس و محسوس یا بین حس و محسوس فرق نمی کنه. بله بین حاس و محسوس یا حس و محسوس فرق نمی کنه، حاس فرمایید بهتره.
این خودتو که داشته به گفتن که این نسته که البته حالت شرای نسته این مراد همون استفاده یا نه؟
از کنم که این بارها عرض شده که ما بحثمون بحث مشاییه، مشای اتحاد رو قبول نداره. اون بحثی که شما دارید به صورت حالا یا نقضه یا تایید هرچی می فرمایید اون بحث صدراییه، نباید اینجا طرح بشه. تازه حاس و محسوس هم که متحد می شن باز منظور از حاس نفسه. بنابرای نظر صدرا، صدرا حاس رو باطله نمی دونه، صدرا حاس رو نفس در مطره باطله می دونه. چینه باید از جای خودش توضیح داده بشه. اون وقت حاس و محسوس که متحد میشن یعنی نفس متحد میشه، نفس در مرتبه حس متحد میشه با محسوس، در عاقلم نفس در مرتبه عقل متحد میشه با معقول. همیشه نفس متحد میشه، آلت هیچ وقت متحد نمیشه. اصلا ایشون برای آلت ارزشی قائل نیست و وجودی قائل نیست. میگه نفس است و مراتب نفس، نه نفس است و آلت. اصلا آلت رو قبول نداره، مراتب رو قبول داره. و در همه جا میگه نفس، اصلا آلت رو ایشون قبول نمی کنی. این مباحثی که ما داریم طرح می کنیم مباحث مشائیه. حضور می تونه به صورت تقرر باشه. وقتی شیئی در نفس من متقرر شد حاضره، با ما نفس من متحد شد، اون حضورش سخته. اتحاد با حضور یه خود ناسازگاره. شما برعکس می فرمایید، اون تقرر با حضور خیلی سازگاره. این صورت در ذهن من متقرر میشه، در نفس من متقرر میشه، یعنی این در نفس من حاضر میشه. اما وقتی متحد میشه دیگه حاضر نمیشه، با نفس من یکی میشه، از حضور میگذره. پس شما باید سوال کنید در مبنای صدره حضور چطور تفسیر میشه. یعنی در مبنای آقایم که حضور خیلی راحت تفسیر میشه. اصلا و کلام و شیخ دلاله چون مثلا گفته اندل مدرک باید حاضر بشه. اندل مدرک نفس هست در تعقل، نفس به توسط ابزار هست در احساس. پس علی حال باید اندل مدرک حاضر بشه. یعنی ایشون هم حضور به حضور خاص میدونه، نه مطلق حضور، ولی حضور رو خاص قرار میده، نه ادراک رو خاص. حتی یا شاهد منه حضور خاصه، بنابراین ادراک داره تفسیر میشه به حضور خاص، نه تفسیر بشه به ادراک خاص. بعد به مطلب دیگر اشاره میکنن که با توجه به این مطلب ادراک به سه قسم تقسیم میشه یا حضور به سه قسم تقسیم میشه. ما گفتیم حضور اندل نفس این مال تعقله، بعد گفتیم حضور اندل نفس للحضور اندل آله این مال احساس بود. این دومی رو که حضور اندل نفس للحضور اندل آله است دو قسم میکنیم که مجموعا ادراش میشه سه قسم. این دو قسم اینه که شی پیش آلت حاضر میشود، گاهی در محل خود آلت هم حلول میکند، حضورش به حلول در محل آلته، گاهی حضورش به حلول در محل آلت نیست، در محل مجاور محل آلت. مثلا صورت مبصره در باصره حاضر، پیش باصره حاضر میشه. پیش باصره که حاضر شد در اون رطوبت جلدیه چشم منعکس میشه که اینو بعدها خواهیم گفت میشه. در اون رطوبت عکس میفته، اون رطوبت حالت آینه داره، عکس اون مبصر رو میگیره. پس مبصر اندل باصره حاضر شده است و در محل باصره که اون رطوبت خواسته حلول کرده. اما وقتی قوه خیال ما میخواهد یک صورتی رو که قبلا دیده دو مرتبه ببینه، قوه خیال کارش اینه که صورت رو از مخزن اون صورت استخراج میکنه. قوه متخیله، که قوه متخیله با قوه خیال فرق میکنه، بعد اینا توضیح میدیم انشاءالله. قوه خیال مخزن صورته، تمام صورت رو اون مخزن دارن حس میشن. قوه متخیله تصرف کننده است. قوه متخیله صورت رو از مخزن در میاره، در محل حس مشترک قرار میده. در محل حس مشترک که جلوتر از محل خیال قرار میده و بعد خودش ادراک میکنه. یعنی اینطور میشه، اول محل حس مشترک در مغز، بعد محل خیال، بعد محل متخیله. متخیله صورت رو تو محل خودش نمیاره، صورت رو تو حس مشترک میذاره، یعنی تو با یک فاصله از محل خودش تو محل حس مشترک قرار میده و در این حال تخیل میکنه. پس صورت این در متخیله حاضر است ولی در محل متخیله حلول نشده، فقط این در متخیله حاضره. پس حضور این در عالم دو قسمه، یکی این که حاضر این در عالم بشه و در محل همون عالم هم حلول کنه، مثل صورت مبصره که این در باصره حاضر میشه و در محل باصره که اون رطوبت خاص حلول میکنه. دوم که این در آلت حاضر شود ولی در محل آلت حلول نکند، بلکه در یه محل دیگه حلول کند، مثل صورت متخیله که پیش قوه متخیله حاضر میشه ولی در محل متخیله که قسمت سوم مغزه وارد نمیشه، بلکه در محل حس مشترک که قسمت اول مغزه وارد میشه. اینا بعدا توضیح داده میشه، الان به صورت اصل موضوع پذیرفته میشه کافیه. پس سه نوع ادراک، سه نوع حضور داشتیم یا سه نوع ادراک داشتیم: حضور این در نفسش، حضور این در عالم و حلول فی محل العالم، دو حضور این در عالم و عدم حلول فی محل العالم. و علم که حضور این در حس که قسم حضور این در عالم دو قسم میشه. لیس الحصول فی نفس الحس، لازم نیست حتما در خود حس حاصل بشه، بلکه میتونه در محل دیگه هم حاصل بشه. بل و یجوز ان یکون ایزن حصول در حالت فی آلت للحس که یتصل به الحس، در یه آلتی حاصل شود این مدرک که اون آلت متصل به الحس است، حس به او متصل ولی محل خود حس نیست. کانت الکل آلم محلا للحس او لم تکن، اون آلت محل حس باشد چنانچه اون چشم، چنانچه اون رطوبت محل باصر است، یا لم تکن چنانچه حس مشترک محل حس مشترک که آلت تخیل نیست. اینو توضیح دادم، مطلب روشنه؟ دیگه وقت گذشته، انشاءالله در جلسه آینده توضیح بیشتر کنیم.